بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره این بود که موارد سلب مالکیت. اول یه مواردی رو عرض کردیم که سلب مالکیت به خاطر مصلحت‌های فردی، و بعدم موارد سلب مالکیت به خاطر مصلحت‌های عمومی. یکی از مواردی که حالا امروز عرض میکنم بحث مصادره اموال، که گاهی میگن مثلا مال یه نفر رو مصادره کنید، یا قاضی مثلا حکم به مصادره اموال میدهد. معنای مصادرم اینه که یعنی همه اموال یک کسی را به نفع دولت یا به نفع بیت المال تملک بکنند، یعنی مالکیت او از اموالش سلب بشه و اموالش رو بگیرن به نفع دولت یا به نفع مردم. اولا مصادره اموال غیر از توقیف اموال یا غیر از ضبط اموال. گاهی میگن اموال کسی رو توقیف کردند، گاهی میگن اموال کسی رو ضبط کردند، گاهی هم میگن مصادره. اون جاهایی که میگن که اموال کسی توقیف شد، توقیف در واقع یه نوع مجازات نیست. توقیف دقیقا همون چیزیه که هفته قبل درباره زندان عرض میکردم، ما گفتم که زندان در واقع به عنوان مجازات نداریم توی دین، یعنی جایی نداریم که شرع گفته باشه مجازات این جرم یا این گناه مجازاتش اینه که چند وقت بره زندان. زندان فقط یه نوع حبس احتیاطیه، یعنی زندان فقط برای اینه که این طرف رو زندانش بکنیم که در نره، فرار نکنه. همین، یعنی مثلا یه کسی دزدی کرده یا آدم کشته، حالا تا میاد دادگاه تشکیل بشه یه چند وقت طول میکشه، این مدت زندانش میکنه. این زندان یعنی حبس احتیاطی، تا اینکه بعد ببینن دستشو باید قطع کنه یا نه، یا اعدامش بکنه یا نه. زندان حبس احتیاطیه. توقیف اموالم یعنی حبس احتیاطی اموال، اینو میگن توقیف. یک کسی مثلا فرض کنید که بدهکاری داره، حالا یا به دولت یا به مردم، تا پروندش هم تکمیل بشه و بخوان دادگاه تشکیل بدن، احتمال داره که این اموالشو ببره خارج کشور یا اموالشو منتقل کنه به نام دیگران، اموالشو ببخشه به دیگران یا سندشو به نام کسی بزنه. بر این که این کارا را نکنه، اموال را از دسترسی خارج نکنه، اموالشو توقیف میکنند، یعنی حبس احتیاطی. بلذا توقیف به اموال اصلا نوعی مجازات نیست، اصلا مجازات نیست. فقط میگن که اموال تو حق نداری دست بزنی تا بعد، که حتماً و حتماً باید توقیف اموال هم موقت باشه، هیچ وقت نمیشه دائمی باشه. دا باید بگه یه ماه دو ماه مثلا اموالش توقیف. ضبط اموال غیر از توقیفه و غیر از مصادره. ضبط اموال یه نوع مجازات هست، یعنی کسی رو میخوان مجازاتش کنن، اموالش رو ضبط میکنند. اما ضبط معمولا محدود و به جرمهای کوچک اطلاق میشه و مصادره مربوط به جرمهای بزرگ. یعنی هر دو ضبط و مصادره، هر دو مربوط به مجازات و کیفره، هر دو هم تملک مال است به نفع دولت، اما یکی در جرم کوچیک، اینجا میگویند ضبط اموال، یه مرتبه در جرم بزرگ میگویند مصادره اموال. خب این تا اینجا حالا تعریف کلمه مصادره اموال. اولا مصادره اموال تو کتابای فقهی ظاهرا جایی بحث نشده، یعنی هیچ کس در کتاب فقهی نگفته است که یه جایی با یه مال کسی رو مصادره کرد، یا لاقل من پیدا نکردم. حتی تو کتابای اهل سنت هم گشتم چیزی پیدا نکردم ما که اصلا مصادره اموال اصلا داریم یا نداریم. تو کلمات بزرگانم مثلا فرسون از اول انقلاب به بعد این کلمه مصادره اموال سر زبان ها، و امام خمینی رضوان الله علیه چند بار مثلا مصادره اموال فرموده. پس تو کتابای فقهی هم چیزی بحث نشده. حالا یه چند جمله رو حالا من امروز و فردا درباره مصادره اموال عرض میکنم. نخیر، حالا یه روایتی حالا میخونم و ببینیم شاید از این روایت بشه چیزی استفاده کرد، شاید هم نشود. حالا یه توضیح عرض میکنم درباره مصادره، بعدا فردا اصلا یه مصادره رو یه جور دیگه معنا میکنم، یه معنایی که فردا عرض بکنم و شاید اونو بشه دیگه که با فقه جور در میاد. قهرن چون توی کتابهای فقهی مصادره بحث نشده، دیگه بخوام نقل قول بکنم و دلیل کسی رو بگویم که اینجور چیزی که وجود نداره، اقوال مختلف و فلان اینا که نداریم. چند تو حدیث درباره اینکه مال کسی را از کسی بگیرند وجود داره که حالا بعدا خواهیم گفت که آیا مثلا مصادره با تقاص یا مثلا با استرداد مال یا مثلا با اینجور تعبیرها سازگاری داره یا نه. معمولا مصادره اموال رو برای اینجور جاهایی به کار برن، کسی که مثلا یک اموالی رو به دست آورده از طریق ربا یا رشوه یا اختلاس یا مثلا فرض کنید که ندادن خمس یا ندادن زکات، یا مثلا کسی که انفال یا اموال عمومی را به نفع خودش برداشته. اینجور جاها میگن که اموال را مصادره کنیم، و مصادره معنیش اینه که مال این شخص که ملک اون شخصه از ملکیت اون شخص در بیاد بشه به ملک دولت. اما این روایاتی که الان عرض مونم، اول یک روایتی رو از این تفسیر نور الثقلین، جلد دوم تفسیر نور الثقلین صفحه 144 حدیث شماره 68، علی ابن ابراهیم عن ابیه و محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان عن ابن ابی عمیر عن ابراهیم ابن عبدالحمید عن معاویه ابن عمار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، به امام عرض کردم که الرجلو یکونو لی علیه الحق فیجحدونی، گاهی من از کسی پولی طلب دارم او انکار میکنه، میگه من یادم نیست. ثم یستودعونی مالن، بعد از مدتی همین آقا که مال منو نمیده و انکار میکنه یه مالی رو پیش من امانت میگذاره، میگه این مال منو امانت نگه دار. علی ان آخذ مالی اندهو، آیا من میتونم اون طلب خودم رو از این پولی که پیش من امانت گذاشته بردارم، از او طلب دارم، طلب منو نمیده، حالا مال او پیش من امانته، از این مال بردارم. قال علیه السلام لا هذهی خیانتون، این خیانته که یعنی الان تقاسم منش اینه که جایز نیست. کسی که از دیگران مالی رو طلب داره نمیتونه مالی که از او پیشش هست طلب خودش رو از اون مال مردم برداره. طبق این حدیث اگر فرض کنید یک کسی به دولت بدهکاره، مالیات بدهکاره به دولت، بعد پولشو پیش دولت امانت گذاشته تو بانک، پولشو تو حسابشو تو بانک، آیا دولت میتونه بگه من طلب خودم را از حساب این بردارم؟ مثلا فرض کنیدم دولت به این نامه داده که بیا مالیات دو بده، این نمیده، یا اصلا میگه من مالیات بدهکار نیستم. بعد همین شخص پول خودشو پیش دولت امانت گذاشته، میتونه دولت از حساب این برداره یا نه؟ اگر این روایت ملاک باشه میفرماید که این خیانته. همین هستیه، بله همین هست. قال الله هذهی خیانتون. سند حدیثم سند درستی بود، بین علی ابن ابراهیم ان ابیه و محمد ابن اسماعیل، این همون محمد ابن اسماعیل بزیه. قبلا هم گفته بودیم که هر وقت تو سند حدیث واو بود این رو بهش میگویند که تحویل سند. تحویل سند اینه که الان اینجا که میگه با محمد ابن اسماعیل، این محمد ابن اسماعیل عطف به علی ابن ابراهیم یا عطف به ابیه است. در واقع دو تا سنده، اگر یه واو بود دو سنده، دو تا واو بود سه تا سنده. اینجا که میگه با محمد ابن اسماعیل، این محمد ابن اسماعیل عطف به اون ابیه است، نه عطف به علی ابن ابراهیم. اینجور چیزا هم راهش اینه که از طبقات علم رجال با اینا رو به دست آورد. حالا اینجا حالا دیگه وقتش نیست که بخوام، یعنی از راه طبقات به دست میاد. به هر حال این حدیث اول. حدیث دوم، دو سه تا عبارت از نهج البلاغه میخونم. یکی خطبه 15 نهج البلاغه، البته نهج البلاغه صبحی ساله، درباره اموالی که عثمان هدیه میداد به قوم خویشای خودش. طبق این روایت امام علیه السلام میفرماید اما والله لو وجدته قد تزوج به النساء، والله اگر که ببینم که با این پولهایی که عثمان داده به افراد کسی با اینا رفته زن گرفته، و ملک به الاماء رفته کنیز با این خریده، لردد توهو مال رو برمیگردانم. فا این فی العدل سعتن و من زاغ علیه العدل فالجور علیه ازیق. کسی که به هر حال عدل رو نتونه تحمل بکنه، ظلم که دیگه هرگز نمیتونه تحمل بکنه. این حدیث دلالت میکنه که اگر که یک مالی از راه حرام به دست اومده بود، امام علیه السلام داره میفرماید که اون مال رو برمیگردانم. آیا میشه حالا از این حدیث استفاده کنیم کسی که از راه حرام مالی رو به دست آورده یا از راه حلال به دست آورده؟ از راه حلال، ولی میخوایم مجازاتش بکنیم، به عنوان مجازات میشه اموالش ازش بگیریم به جای اینکه شلاقش بزنیم مالش ازش بگیریم؟ این حدیث ظاهره اینجور دلالتی که نداره. این فقط میفرماد که خود اون مال حرام که به کسی داده شده، مال حرامو برش میگردونم. به عبارت دیگر این حدیث منش اینه ها، عثمان یه اموالی را هدیه میداد به بنی امیه، این اموال معمولا زمین هایی بودند که زمین های خراج و مقاسمه اند و زمین خراج و مقاسمه ملک مسلمان هاست. ملک مسلمان ها رو عثمان حق نداره به کسی واگذار کنه. بله عثمان به عنوان این که مثلا خلیفه بوده میتونه این کارو بکنه، زمین را اجاره بده، مالول اجاره رو بگیره، اون اجاره رو بدهد به فقرا یا حالا به قمخیش خودش یا هرکی، ولی خود زمین ملک مسلمان هاست. اون چیزی هم که قابل واگذاریست به فقرا یا به ابناء السبیل درآمد زمینه، نه خود زمین. بلذا این مال مسلمان ها بوده، امام علیه السلام میفرماید برش میگردونم. این یک حدیث. حالا سندش هم که خب مال نهج البلاغه است، حالا بعد درس خواهم کرد. بله درسته، نه درسته، متفاوت. فقط اون بله فقط اون اولی این بود که مال امانت میشه طلب رو از رو امانت برداشت که فرمود جایز نیست. این اصلا بحث اینه که اصلا اصل مال اصلا مال اون نبوده. بله حدیث سوم اینه که باز تو نهج البلاغه تو نامه شماره 20 عبدالله ابن عباس، همون ابن عباس معروف، ابن عباس از طرف امیرالمومنین علیه السلام حاکم بصره بود، خود امام توی کوفه. بصره اون زمانم از بصره تا مشهد رو میگفتن بصره ها، یعنی کل این مناطق اینا میشد بصره. وقت این ابن عباس که خلیفه امیرالمؤمنین بود بر بصره، ایشون یه نفر را که همون زیاد ابن ابیه باشه به عنوان حاکم شیراز تعیین کرد. حالا امام علیه السلام نامه نوشته به این زیاد ابن ابی، که زیاد از طرف ابن عباس و ابن عباس هم از طرف امیرالمؤمنین. نامه اینه که انی اقسم بالله قسما صادقا، قسم راست میخورم، لئن بلغنی انک خنت من فیء المسلمین شیئا صغیرا او کبیرا، اگه به من خبر رسیده که شما خیانت کردی در غنیمت مسلمون ها کم یا زیاد، لأشدن علیک شدتن، چنان بر تو سخت خواهم گرفت که تدعو که قلیل الوفر، به قدری بر سخت میگیرم که مالت بشه کم، یعنی اینقدر بر سخت میگیرم که ثروتت کم بشه. ثقیل از زهر، کاری میکنم که گدا بشی، یعنی دیگه زمینگیر بشوی. ضعیل الامر، ضعیل یعنی اینکه ناتوان بشی تو همه کارات. و سلام، اگر به من خبر رسیده که تو خیانت کردی، کاری میکنم که فقیر بشی، دیگه خلاصه هیچی نداشته باشی، زمین گیر بشی. آیا معنی این حدیث این هست که اگر که کسی خیانت کرد و از اموال حرام جمع کرد، امام علیه السلام میفرمود که کل اموالتو میگیرم که خودت بشوی گدا و زمین گیر؟ آیا اینجور دلالتی داره یا اینکه منش این نیست؟ اولا فرض کنی این بنده خدا، این زیاد ابن ابی، اگرم که خیانت کرده، کل اموالی که تو دستش هست که خیانت نیست، به هر حال یه پول حلالی هم داره دیگه، یه پول حلال داره یه پول حرام هم داره، یعنی مال حلال مخلوط به حرامه. و کس مثلا فرض کنید یک کسی خمس نداده یا زکات نداده، این کل اموالش که حرام نیست، یه اموال حلال داره یه اموال حرام داره، مخلوطه. آیا این را میشه کاری بکنیم که همه اموالش را ازش بگیریم که بشود فقیر و بشه ناتوان؟ اولا این که امام میفرماد که ذلیل الامر ثقیل الزهر، اینجور تعبیر رو اینو دلیل نمیشه بر این که یعنی مصادره کل اموال. اینه یه تعبیرهای کناییه و معناشم اینسا که یعنی تو رو از اون شدتت پایین میارم، از اون سرکشی و نمیدونم فرض کنید که پول دار بودن از اون زمینت میاندازم، اما معنیش این نیست که یعنی همه اموالتو میگیرم. خب منم همین دارم میگم دیگه، حالا این بلغنی اگر خبر به من اینجوری برسه، یعنی هنوز نرسیده ولی اگه برسه این حکم، حکمم این که بینید تدعو که قلیل الوفر، سخت برد میگیرم که مالت کم بشه. آیا این معنیش اینه که یعنی اموالتو ازت میگیرم، یا فقط نه دوروبرتو حصار میکشم که ثروتت کم بشه دیگه نتونی تجارت بکنی؟ بلذا اینجو حدیثی هم دلالت ندارد بر این که اموال رو مصادره بکنه. چرا؟ نه بله خب بله بینی، اما این از کجا این مادر بیاریم که امام فرمود مال تو ازت میگیرم؟ میفرماد که لعشدن علیک شدتن، سخت میگیرم بر تو، سخت گرفتنی که نتیجهش اینه که تو بشی قلیل الوفر، ثروتت کم بشه. سخت بگیره دورش نگذرش، یعنی نگذاریم بری تجارت بکنی. این کجای سلب مالکیته؟ کسی نگذارن مسافرت بره، این معنیش اینه که مالش ازش گرفتند یا فقط نمیگذارن تجارت بکند؟ که روشنه. پس این حدیث هم دلالتی ندارد بر این که مال کسی را از کسی بگیرند. اینم شد حدیث سوم. حدیث چهارم نامه شماره 41 نهج البلاغه، که این نامه 41 هم نمیدونم خطاب به کیه، همین نوشته که حالا خودی ها چون تو جای دیگه چیزی نداشتیم فعلا رفتیم سراغ اینا دیگه. نامه شماره 41 اینه: من کتاب له علیه السلام الى بعض اماله، نامه به بعضی از کارگزاران. اما بعد فعینی، بله این کلمه اما بعد رو میگن که اولین کسی که این کلمه اما بعد رو به کار برده همون قص ابن ساعده. قبلا گفته بودم که کسی که پیغمبر صلی الله علیه و آله به اون گفت برادر، به هر جام این سخنرانی میکرد پیغمبر مقید بود بره پای سخنرانی این. اگرم یه وقت پیغمبر پای سخنرانش نرفته بود، به دیگران که بودن میفرمود که حرفی او را برای من تعریف بکنید. این اما بعد مال اونه. اما بعد فإنی کنت اشرکتک فی امانتی و جعلتک شعاری و بتانتی. آقا من تو رو شعار و بتانه، بتانه همون تعبیر قرآن دیگه، لا تتخذوا من دونکم بتانتن لا یعلونکم خبالا. بتانه در واقع فارسیش این میشه دا مسئول دفتر خودتونو آدم غریبه نگذارید. میفرمود که من تو را شعار و بتانه خودم قرار دادم. ولم یکن رجل من اهلی اوثق من کفی نفسی، به کسی هم بیشتر از تو اعتماد نداشتم. لمواساتی و معاذرتی، میخواستم تو وزیر من باشی. و ادائل امانت الیه، و خواستم تو امانت به من بدهی. فلما رأیت الزمان علا ابن عمک قد کلب. این چون میفرماد که ابن عمک احتمالا این بعض عمال باید ابن عباس باشه، اما وقتی که دیدم که زمان بر پسر عمویت وارونه شد ولعدو قد حرب، دشمن هم به جنگ من اومده، و امانت الناس قد خربت، امانت هم دیگه دارن خراب میشن، و هذه الامت قد فنکت و شغرت، این امت هم سست شده ضعیف شده. قلبت لابن عمک زهر المحن، حالا که روزگار عوض شد تو هم به ما پشت کردی، تو هم به پسر عموی خودت. ففارقته مع المفارقین، اونه که از علید جدا شدن تو هم از علید جدا شدی. و خزلته مع الخازلین، تو هم علی رو خار کردی. و خونته مع الخائنین، خیانت کردی به علی. فلبن عمک آسیت ولل امانت ادیت، پسر عموی خودت را مواسات نکردی، امانت را هم ادا نکردی. و که انک لم تکن الله تورید و به جهادک، قصد قربت نداشتی تو کارات. و که انک لم تکن علا بینت من امرک، خلصه تا میرسه به اینجا که فلما امکنت که شدتو فی خیانت الامت اسرعت المکره، وقتی که دستت رسید به جایی که خیانت بکنی به سرعت خیانت کردی. وقت تفت ما قدرت علیه من اموالهم، و چنگ زدی به اون چی که میتونستی از اموال مردم. المسونت لعراملهم و ایتامهم، اموالی که مال پیر زنا بود، اموالی که مال بچه یتیما بود. اختطاف الذئب، مثل گرگی که بیفته توی یک گله، تو هم اینجوری افتادی رو اموال مردم. فحملته الی الحجاز، خلاصه حالا تا فسبحان الله اما تؤمنو بالمعاد او ما تخاف و نقاش الحساب، از قیامت نمی ترسی. حالا شاهدم تا اینجاست، بعضی جملات چه نخوندم و شاهدم اینجاست. کیفه تو سیغ و شرابن و تعامن و انت تعلم و انک تأکل و حرامن، چجور آب و غذایی گلود پایی میره، میدونی که اینا حرامه. و تبتاع الاماء و تنکه النساء من اموال الیتامى و المساکین و المؤمنین و المجاهدین، داری از این مال مردم خلاصه چیز میخری. فتق الله وردد الی هؤلاء القوم اموالهم، اموالو پس بده. وردد الی هؤلاء القوم اموالهم، وهرز بهم هذه البلاد. فتق الله وردد الی هؤلاء، فانک ان لم تفعل، اگر که اموالو بر نگردونی. ثم امکننی الله منک، دستم بهت برسه، لأعذرن الالله فیک، خلاصه کاری میکنم که خلاصه پیش خدا عذر داشته باشم اگه دستم بهت رسید. ولأضربن که به سیفی الذی، با شمشیرم به تو میزنم، شمشیری که ما ضربت بهی احدن الا دخل النار، با اون شمشیر به هر که زدم میرود جهنم. و والله لو ان الحسن والحسین فعلا مثل الذی فعلت، اگر که حسن و حسین می کاری تو را می کردند، ما کانت لهما اندی حواده، دیگه هیچ علاقه به این دوتو بچم نمی داشتم. و لا ظفر منی به اراده، به هیچ خواسته ای هم نمی رسیدند. حتی آخوز الحق منهما و ازیح الباطل ان مظلمتهما. و اقسم بالله رب العالمین، ما یسرنی ان ما اخذته من اموالهم حلال لی، به خدا قسم من این اموالم که از تو بگیرم تو جیب خودم نمیگذارم، اترکوهو میراسن لمن بعدی و ارث بشه برا من برا بچه هم. فزه یدن، دستتو از این کارا بکش. فکأنک قد بلغت المدا و دفنت تحت السرا، فکر بکن که یه روزی زیر خاک میری. به هر حال اینم نامه دیگه ای امیرالمومنین علیه السلام که الان این نامه این حسن را داره، این حسن را داره که میفرمود که در مقام مجازاته، چون فرمود با شمشیر بهت میزنم. اما این که حالا مجازاتش چقدره، کسی که خیانت کرده و اموال مردم را اموال حرام برداشته، از این حدیث که هیچی در نمیاد. یه فقط میفرمود که با شمشیر میزنم و جوری هم میزنم که خدا خوشنود بشود. آیا تعذیر یا حد، این هیچی معلوم نیستیه. مقدارش چقدره معلوم نیست، اما فقط این روشنه که امام علیه السلام در مقام مجازات میفرمود اموالو پس میگیرم و شمشیرم بهت میزنم. حالا وقت این شمشیر میزنم من بیانی چی؟ مثلا فرسونید که اگر تعذیره، تعذیر که با شمشیر نیست، با شلاق. جلسه قبلی هم میگفتم که شلاقش هم باید همون شلاق باشه، گفتم کابل جایز نیست، چوبم جایز نیست، با آهنم جایز نیست. این حال داریم فرمود با شمشیر میزنم. خواهم پس این ظاهرش که نمیشه پس چیز باشه دیگه، اراده شده باشه. فقط این حدیث در مقام این هست که داره مجازات میکنه طرف را به اینکه مال حرامه رو بگیره، اما آیا سایر اموال او رو هم از او بگیره یا نه، اینش دیگه خیلی روشن نیست. تو همین میگم که معلوم نیست که کشتنم معلوم نیست. نه چون داره میگه شمشیر، با شمشیر میزنم یعنی چی؟ یعنی میکشمت یا با شمشیر میزنم دستتو قطع میکنم؟ نمیشه دیگه. خب ولی این معنیش اینه که کشتمش، یعنی هر کی امام شمشیر بزنه. ولو این که مثلا فرسون قبلا گفته بودم دیگه، 40 نفر از خوارج توی نهروان زخمی شده بودن، امیرالمومنین علیه السلام از پول شخصی خودش داد اینا رو مداوا کردن. ولی اینا که جهنم که 100% میروند. یعنی شمشیر زدن و جهنم رفتن به معنی کشته شدن نیست. چه نمیده؟ اون بحث عفو خداست که خدا عفو میکند و عجل است از این که بر یک گناه دوبار عذاب کند. اینجوریه. پس دخواه اینو گفتم جایز نیست، گفتم تذفت بایی با شلاق باشه، با هن جایز نیست. آره دیگه، آره، یا با عصا بزنن جایز نیست اینا. بله بله جور مرکب. بله باشه، ولی به هر حال یعنی الان این حدیث دلالتش که اصلا روشن نیست چی میفرماید. و این شبیه این تو نهج البلاغه خیلی هستا، شبیهشا. ای دنیا اگر که مجسم بودی تو رو با شلاق میزنم. خب این حالا یعنی چی که امام میفرماد که اگر که دنیا مجسم بود شلاقش میزدم؟ مثلا کسی ثروت داشته باشه میشه شلاقش زد؟ نمیشه که. ولی اینجور جملاتی که نمیشه به همین ظاهر شخص بکنیم، باید بگیم اصلا ما معنیش نمیفهمیم. و اما نه، این فقط میخواد بگه که چون دنیا مجسم نیخواد نمیشه زد، ولی اگه میشد بزنی میزدمش. خب حالا دنیا رو آخه بر چی آدم بزنه؟ به هر حال پس این حادثه که معناشو که اصلا نمیدونیم، اینا تعبیرهای اینجوری تو نهج البلاغه هم خیلی زیاده. برخلاف اون دو ستای قبلی چارمیه که خونده، ما این سندش رو میشه درست کرد. این آخریه ها، این علتش اینه که این را هم کشی تو رجال نقل کرده. رجال کشی خب قابل استناد فقهی هست، توی کتاب جمل شیخ مفیدم هست و جمل شیخ مفید به کتاب جمل تقریبا شاید 700 سال این کتاب گم شده بود و بعد توی نجف پیدا شد و یک کسی اینو تصحیح کرد و چاپ کرد. تو قمم چاپ شده این کتاب، کتاب جمل شیخ مفید. ظاهر قضیه رو نگاه کنید، ما الان دلیلی نداریم که این جمل موجود را بگوییم همون کتاب جمل شیخ مفیده، چون 700 سال گم شده بوده. ولی از تعبیرها و عبارتهای کتاب که میبینیم دقیقا با کتابای شیخ مفید هماهنگه و همینطور تعبیرهایی که توی این کتاب جمل هست و کتابهای دیگری که از جمل نقل کردند، به این وسیله میشه ثابت بکنیم که کتاب جمل موجود قابل اعتماده. پس هم تو رجال کشی هست هم جمل شیخ مفید، ولذا این آخری این سندشو میشه درست کرد، اما خب دلالت هیچ کدام خیلی روشن نبود. حالا بقیهش انشاءالله فردا، هنو تموم نشده ها، فردا باز توضیح عرض میکنم درباره مصادر. صلی الله علی محمد.